بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. و لنفس خوبن تشارکو بها غیرها و هی الغازیت و نامیت و المولده. مرحوم خواجه در این مسئله دوازدهم دیگه وارد بحث قوای نباتیه میشه و مستطر این بحث وارد قوای حیوانی میشود که قوای ظاهریه و قوای باطنیه رو اینجا مطرح میکنه. از اونجاست که این بحث حالا دیگه بحثایی هست که توی علم النفس و اینها مفصل دنبال شده توی بحثای اشارات و امثال هم دیگه اجمالی از این مباحث خدمتون عرض بکنیم در حد همین عبارات مرحوم علامه هلی و خواجه. خب قوای نباتیه شامل سه قوه است: قوه غازیه، قوه نامیه و قوه مولده. قوه غازیه ما میتونیم این کارش این هست که در حقیقت بدل ما یتحلل را دارد. اون چیزی که از انسان تحلیل میری این چه کار میکنه؟ بازسازی میکند که این قوه رو میگن قوه غازیه. قوه نامیه در حقیقت زیادت در اقطار به تناسب طبیعی را ایجاد میکند، در اقطار ثلاثه که چی بشود؟ طول و عرض و عمق بشود، یک زیادت متناسب ایجاد میکند که فرقش هم با ثمن در همین هست. چاقی غیر از نمو هست، چون اون چاقی در حقیقت رشد کاریکاتوری هست، به صورت متناسب نیست، ولیکن قوه نامیه یک تناسب طبیعی در اقطار ایجاد میکنه که زیادتش به نحو یک تناسب طبیعی هست. قوه مولدن برای استحفاظ نوع هست و اون قوه غازیه و نامیه برای استحفاظ شخص. شخص اگر بخواد اون وجودش حفظ بشود به واسطه قوه غازیه و نامیه است. گاهن استحفاظ نوع را دارد که این نوع انسانی چی بشود؟ باقی بماند، که به واسطه قوه مولده است. اینها همه میشوند جزء شؤونات نفس نباتیه. اینم دقت بفرمایید ببینید قوه مولده جزء شؤونات نفس نباتی هست. اینجا تبادل صورت میگیرد ولی اینکه شهوت نباشد. هر تبادلی با شهوت نیست، چنانچه قوای نباتی درشون بله تولد یا اینکه بفرمایید تولد هست. فرق هست بین تولد و تبادل. تولد یعنی نیاز به جفتگیری داره، که حالا به واسطه لقا هم توی مباحث چی هست که اینها یک لقاهاتی هم بین اینها صورت میپذیره، مثلا نخل خرما حتما باید لقا صورت بپذیرد، ولیکن بعضی از اشیا نیاز به تولد و جفتگیری ندارند که اینا رو مفصل توی اشارات هم مرحوم ابن سینا مطرح کرده که اگر مزاجش یک مزاج خصیصه باشد، با سین خصیصه باشد، نیاز به تولد ندارد. مانند خیلی از این حشرات که به واسطه جفتگیری ایجاد نمیشود. مرحوم خواجه اونجا هم داره در شرح اشارات مانند این که مار به واسطه دم اسب لجن آلود ایجاد میشه، که اگر دم اسب آلوده به لجن بشود از بین این چی میشه؟ مار تولید میشه. یعنی شرایط زیست محیطی به گونه‌ای میشود که این مزاج شکل میگیره که مار به وجود بیاید، ولو اینکه اینجا تولد نیست، جفتگیری نیست، تولده. خیلی از حشرات که مزاجشون مزاج خصیصه هست نیاز به تولد ندارن، تا توی یک رحم حیوان شرایط مزاج برای اونها ایجاد بشود، بلکه خود رحم طبیعت اون مزاج را ایجاد می کند. یا اینکه میگن دوتا خشت نمناک و انسان بر روی هم بگذارد باعث تولد عقرب می شود، اصلا نیاز به تولد بفرمایید ندارد. خب این از بحث نفس نباتیه و از همینجا هم دیگه حالا تطبیق بکنیم که مباحث دیگه دوباره بر نگردیم استثنان، چون این بحث ها بحثایی هست که میخوام حالا بیشتر بخونیم. بنابراین ولی نفس قوان تشارک و بها غیرها، نفس قوایی دارد که مشارک است این نفس در غیر این نفس، یعنی اون نفس حیوانی مشارک است با غیر نفسش که چی باشد؟ در نفس نباتی باشد، که اون نفس نباتی شامل سه قوه است: و هی الغازیت و نامیت و بل مبلغه و اخرى اخص و یحصل بها الادراک اما للجزئی او للکلی، یا اینکه قوای دیگری هست که اخص از قوای نباتیه هست که شامل قوای چی بشود؟ حیوانیه بشود، که یحصل بها الادراک، که با واسطه این قوا حاصل میشود ادراک. حالا این ادراک یا ادراک جزئیه هست یا ادراک کلی است. ادراک جزئی مانند چی؟ ادراک غیر عقلی که شامل ادراک حسی بشود، حالا جناب چنانچه علامه حلی مثال به ادراک حسی زده، یا ادراک خیالی باشد یا ادراک وهمی باشد، که مبسوط توی بحث قوای حیوانی خواهیم خوند که درک حسی چی است، درک خیالی چی است و درک وهمی چی است. بنابراین یا ادراک ادراک جزئی است و یا ادراک ادراک کلی هست که تعقل بشود و این بشود همون نفس ناطقه انسانی که درک کلیه داره. فل الغازیت الجاذبه و الماسکه و الحازمه و دافعه، اون قوای نباتی رو که بحث کرد یکیش الغازیت باشد، خود قوه غازیه چهار جهاز دارد: قوه جاذبه، ماسکه، حازمه و دافعه. و قد تتضاعف هذه لبعض الاعضاء، که گاهن می شود برای بعض از اعضا یعنی معده به گونه‌ای باشد که همه این قوا در او موجود باشد. در معده هم قوه ماسکه هست که اونو مسک میکنه، نگه میدارد، هم قوه حازمه هست هضم میکند، و هم قوه جاذبه هست و هم قوه دافعه. ولی کن برای بعض از عروق اینگونه نیست که هم قوه حازمه باشد هم قوه ماسکه باشد. بعض از عروق فقط چی دارن؟ قوه جاذبه دارند. دقت میفهمین؟ ولی که بعض از اعضا که همون معده باشد، هر چهار جهاز در او موجود هست. و نمو مغایرون لسمن، قوه نامیه مغایر با سمن و چاقی هست. عرض کردیم چرا؟ برای اینکه توی به شما از خواهم بحث سمن تناسب طبیعی در اون اقطار نیست، رشد متناسبی نیست. حالا میتونیم بگیم رشد کاریکاتوری است. یه دفعه میبینیم که به شما از خواهم شکم انسان میاد توی آفساید، ولی کن به شما از خواهم جای دیگه کوچک هست. اینو بهش میگن سمن، نمیگن که این به شما از خواهم چی شده؟ قوه نامیه اینجا تأثیر کرده، بلکه سمن مغایر با نمو هست. ول مصورتو اندی باطلتون، خوب دقت بفرمایید. یکی از قوای حیوانیه رو میگن قوه مصوره. قوه مصوره البته در لسان حکما به دو معنا استعمال میشه، قوه خیال هم میگن قوه مصوره، و قوه مولده هم یکی از شوناتش قوه چی میدونن؟ مصوره، که صورتگری میکند جنین را در رحم مادر، میشه میگن قوه مصوره. آیا قوه مصوره جز قوای حیوانی است؟ چنانچه مشهور حکما قائل هستند که صورتگری میکند جنین را در رحم مادر، یا اینکه اصلا این جز قوای حیوانیه نیست، بلکه اون کسی که داره صورتگری میکند باید یک شیء زی شعور باشد، که با واسطه یک مفارق، یک عقل مفارق هست که صورتگری اینجا صورت میگیره. مرحوم خواجه میفهمند که قوه مصوره که باشه جز قوای مولده نزد من باطل هست. چرا؟ بنابراین که وقتی میبینیم این صورتگری حکیمانه شکل میگیره، بعید هست که از یک قوه بسیطه لاشعور این صورت گرفته باشه، الا و لابد باید چی؟ تحت تدبیر عقل مفارق باشد. حالا میتونیم میگیم حتی اون عقل مفارق بشه بعد مصول نوریه که رب و نوع این چی باشد؟ مثلا انسان باشد که صورتگری بکند جنین را در رحم مادر. ولی این که مشهور حکما میفهمن قوه مصوره جز شمولات قوه مولده است و این جز قوای حیوانی است. البته به نظر حقیق میرسه که تفاوتی نیست، یعنی فرق در فاعل مباشر و فاعل بعیده. فاعل مباشری این همان چیه؟ قوه حیوانی هست که تحت هیمنه عقل بفرماییم مفارق هست. ولی کم چیزی که مرحوم حالا خواجه اینجا میفهمن قوه مصوره نزد من باطل هست که فقط یه قوه حیوانی باشد. چرا؟ لاستحالت صدور هذه الافعال المحکمه المرکبه ان قوتن بسیطه، چون مستحیل هست که این افعال محکمه مرکبه از یک قوه بسیط شکل گرفته باشد. لیس لها شعوران، اصلا در حالی که شعوری برای او نیست. خب این از قوای چی شد؟ قوای نباتیه که ادنا مراتب بله نفس انسانی است، چون نفس انسانی بگونه هست که تمام کمالات نفس نباتی و نفس حیوانی را دارا است. خب از نفس نباتی که خارج بشیم وارد نفس حیوانی میشیم، که این نفس حیوانی یا قوه حیوانیه از بیرون خدمتون عرض بکنیم دو تا ساحت دارد، یکی به شما عرض کنم مدرکه هست و یکی محرکه. قوه حیوانیه مدرکه هست و محرکه. از همین جهت هست که حیوان رو وقتی میخوام تعریف کنیم میگیم حساسون متحرکون به اراده، اون حس ناظر به ساحت دراکه انسان هست و متحرکون به اراده ناظر به ساحت محرکه انسان هست. خب این قوه حیوانیه یک حیثیت دراکه دارد که قوه مدرکه باشد، یا قوه محرکه دارد. قوه مدرکه او دو قسم دارد، یا درک ظاهری است و یا درک باطنی است. که درک ظاهری شامل چی بشود؟ بفرمایید. شامل لمس، ذوق، شم، سمع و بصر، که اینها رو مفصل دیگه مرحوم خواجه اینها رو توضیح میده. و درک باطنی شامل چی بشود؟ حس مشترک، خیال. حالا اینجا متخیله گفته مرحوم خواجه که اینم دلیل داره، گرچه حالا اگر متصرفه میگفت اهم از متخیله و متفکره بود، ولی اینجا میگه قوه متخیله، بعدش هم میگیم به چه جهت قوه متخیله میگه. بنابراین قوای باطنی شامل چی شد؟ حس مشترک، خیال، متخیله، وهم و حافظه، که اینها درک باطنی حیوان هست. خب اینا قوه مدرکه. قوه محرکه رو دیگه اینجا نگفت. قوه محرکه شامل دو قسم هست، باعثه و فاعله. باعثه یعنی چیزی که باعث بحث می شود، برانگیختر می شود، که شامل دو قوه است، قوه شهویه و قوه غضبیه، که قوه شهویه برای جلب منافع هست و قوه غضبیه برای دفع مضار. اینا میشن قوای باعثه با سه سه نقطه. یا اینکه قوه چی است؟ فاعله است. قوه فاعله همون چیزی هست که ما میگیم انباس قوه فاعله فی العضلات، همون نیرویی که در دست و پای خود احساس میکنیم به این قوه میگن قوه فاعله. حالا تک تک اینها رو مرحوم خواجه میخواد توضیح بده که اولین از این قوای درک ظاهری چی بشود؟ درک لمسی باشد. و اما قوت الادراک للجزئی، اما اون ادراک جزئی که قبلا گفتیم شامل چی می شود؟ فمنه اللمس، درک لمسی، که ادنا مراتب درک حیوانی است. اصلا میز بین حیوان و نبات همین درک بفرمایید لمسی است، مانند دود، کرم، که فرقش با نبات در همین درک لمسی است. حال ساحت تجردش که بالاتر میاد، میاد چه میشود؟ مذوقات را هم بفرمایید درک میکند، بعدش مشمومات را، و بعد از اون مسموعات را، و بعد از اون مبصرات را. یک حرکت اشتدادی است. هر چه شدت وجود بیشتری پیدا بکند، این کمالات نفس در او بیشتر تابش میکند. لذا ادنا مراتب این درک میشود درک لمسی، که مایز بین حیوان و نبات است. و هو قوتون منبسطون فی البدن کلهی، یک قوهی هست که انتشار پیدا کرده در کل بدن، قوه لامسه. و فی تعددهی نظرون، بعض از حکما قائل شدن که این قوه لمس خودش دارای چهار قوه هست، که اولین قوهش حاکم بین حار و بارد هست، دومین حاکم بین رطب و یابس هست، سوم حاکم بین صلب و لین هست، سختی و نرمی، و چهارم حاکم بین خشن و املس هست. با این که مرحوم خواجه میفهمند که این چهار تو قوه لامسه نیست، بلکه یک قوه است که دارای اطوار و مراتب متعدد است. و فی تعددهی نظرون، که قوه لامسه یک حقیقت واحده زو اطوار است. خب این قوه لامسه، بالاتر از قوه لامسه ما چی داریم؟ قوه ذائقه. و منه از ذوق، و یفتقر الى توسط رطوبت لعابیت الخالیت عن المثل و زد. از این ادراک جزئی شامل چی می شود؟ قوه ذائقه می شود، که به واسطه رطوبت لعابیه در چی؟ در اون خدمت شما از اون سطح لسان صورت می گیره، که البته خالی از مثل و زد باشد، چون اگر در اون سطح لسان بنا باشد یک ذوقی مماثل با اون مذوق خارجی باشد، اصلا ادراک حاصل نمی شود. زبان انسان همواره شیرین باشد، خب شیرینی را احساس نمی کند. خالی از مثل باشد و خالی از ضد باشد، چون اگر خالی از ضد نباشد به صرافتهی اون مذوق را درک نمی کند. مثلا اگر سطح زبان انسان تلخ باشد، شیرینی را به ماها و شیرینی درک نمی کند، بلکه باید خالی از مثل و ضد باشد، که این قوه قوه ذائقه است. و منه اشم، و منه اشم که قوه شامه باشد، که مشمومات را درک می کند. این اجنه میگن خیلی از غذاهاشون مشموماته، بله معقولات نیست، غذای اجنه مشمومات، همین چیزهایی که به شما از کنم چی انسان. لذا توی علوم غریبه مثلا میگن اگر کسی اسفند رو دود بکنه اون اجنه چی میشن؟ متواری میشن، از بعضی از بوها چی میشن. ولی بعض از اجنه مومن که از این خوششون میان، چون این جز معقولاتشون هست، اینها چیکار میکنن؟ میان و باعث میشه که نکبت از زندگی انسان چی بشه؟ مرتفع بشه. توی علوم غریبه خیلی از اجنه رو به واسطه همین چی؟ مشمومات، حالا یا متواری میکنن یا چی میکنن؟ جذب میکنن. لذا این قوام کارشون به همین چی هست؟ مشمومات هست توی علوم غریبه. آره. و منها اشم، و یفتخر الى وصول الهواء المنفعل او رائحه الى الخیشوم. این قوه شامه که یکی از ادراکات جزئی هست، مفتقر هست به وصول هواء منفعل از بیراحت، یعنی چیزی که خودش دارای رائحه هست، هوا با اون چی بشه؟ تماس پیدا بکنه و انفعال پیدا بکنه، و وقتی وصول به خیشوم پرده های بینی پیدا میکند، باعث چی بشود؟ که مشموم درک بشود. یا اینکه وصول چی باشد؟ خود زیرائحه باشد. خود عطر وقتی وصول به پرده بینی پیدا میکند، باعث بشود که درکی نسبت به مشموم حاصل بشه، یا خود زیر راه هم وصول پیدا بکند به خیشوم، یا هوایی که منفعل از زیر راه شده. اینا قوه شامل و منها از سمع بالاتر از قوه شامه به حرکت اشتدادی بخوایم بحث بکنیم، اگر تجرد این حیوان بالاتر بره بعد دارای قوه چی میشود؟ سامعه میشود. و منهو از سمعه و یتوقف علی وصول الهوا المنزغت الی السماخ، که این قوه سامعه و سمع متوقف است بر وصول هوا، این که حرکت بکند اون هواء منزغت یعنی هواء متموج، تموجی که در هوا صورت میگیرد به سماخ، به پرده گوش، باعث میشود که مسموعات را چکار بکنه؟ درک بکند. و منخو البصر، و بالاتر از قوه سامعه قوه بصره هست. البته فرق هست بین حکما که آیا تجرید قوه سامعه بیشتر از قوه بصره هست یا قوه بصره نسبت به قوه سامعه. مشهور حکما تجرید قوه بصره را بیش از قوه سامعه می دانند، مجرد بودنش، یعنی به ساحت تجرد بیشتر دسته کسبند. و منها البصر و یتعلق بذات بزوع و لون، که از این ادراک جزئی یکی از انهایش قوه بصره است که متعلق می شود بذات بزوع و لون، چون متعلق این قوه بصره یا این هست که به شما عرض کنم به ذات به چیز تعلق میگیره یا بلعرس اون چیزی رو که به ذات درک میکند قوه بصره چی هست؟ نور و رنگ هست. ولی چند چیزی را که بلعرس این نور درک میکند اون شکل هست، حجم هست، مقدار هست، اونها دیگه چی هستن؟ مدرکات بلعرس او هستن. ولی اون مدرک به ذات قوه بصره چی هست؟ بفرمایید ذوء و لون، نور و رنگ را درک میکنه. و هو و راجع فینا الی تأثر الحدقه، و این قوه و بصره در ما یعنی در این حیوان و در این انسان به گونه هست که به واسطه تأثر در حدقه چشم صورت میگیره. چرا فرمود فینا؟ بله، برای اینکه این قید احترازی نسبت به باری تعالی هست که حضرت باری تعالی بله بصیر هست ولی کن اون بصیریتش به نحو تأثر نیست، لذا میفهم و هو راجع اون فینا در ما که حیوان باشیم این قوه بصریه به واسطه تأثر در حدقه بصره هست. و یجب حصوله مع شرائطهی، و واجب از حصول این قوه بصری درک بصری با شرائطش، که حالا آقایون حکما تا هفت شرط را برای ابصار ذکر کردن که حالا مرحوم علامه حلی اینا رو میفرماین. اولین شرطش توی همون بیانات مرحوم علامه حلی عدم بعد مفرد هست، اگر چیزی که بعید از این حیوان باشد باعث نمیشود که مبصر او واقع بشود. دوم عدم قرب مفرد، خیلی هم نزدیک باشد انسان اونو ابصار نمی کند. سوم عدم حجاب بین اون مبصر و باصر، حجابی نباید باشد. چهارم عدم صغر مفرد، خیلی کوچیک نباشد. پنجم ان یکون مقابلا او فی حکم المقابل، محاذی او باشد، در مقابل او باشد، پشت سر او نباشد. از سادس وقوع و زو علل مرئی، که اون نور بر مرئی واقع بشود، در تاریکی شب اینها مرئی ما واقع نمیشوند. و هفتم ان یکون المرئی کثیفن، این که مرئی چی باشد؟ متکاسف باشد، هوا که متکاسف نیست مرئی ما واقع نمی شود. بنابراین شرایط ابصار هفت شرط هست که چنانچه مرحوم علامه حلی اینها رو فرمایش کردن. خب این ابصار، خوب دقت کنید، این ابصار به واسطه چی صورت میگیرد؟ به بیان مرحوم خواجه میگه به خروج شعاع. یه بحث مبسوطی هست که این ابصار از باب خروج شعاع هست یا از باب انطباع صورت هست. ریاضی دانان ابصار را از باب خروج شعاع میدانن، میگن یک شعاعی از چشم صادر میشود به سمت اون مبصر و باعث ابصار میشود. الهیئت مخروطه که رأسه عند الحدقه و قاعدته عند المرئی. چشمو که در نظر بگیرین، یک مخروطی رو در نظر بگیرین نسبت به اون چی؟ شجر، که به شما هم رأسش در این حدقه هست ولی کن قاعدش در چی هست؟ اون شجر هست. میگی این خروج شعاع نسبت به اون مبصر باعث چی میشود؟ ابصار میشود، که ریاضی دانان بیشتر قائل به این قول هستن که ابصار به واسطه خروج شعاع هست، ولیکن طبیعیون قائل به انطباع صورت هستند. یعنی در حقیقت اون مدرک خارجی، اون شجر خارجی منطبع می شود در چی؟ بله بفرمایید، منطبع می شود در اون رطوبت جلیدیه، در اون چشم انسان. یعنی کعنه او فرقش این هست که توی بحث خروج شعاع مدرک اندل مدرکه، ولی کن توی بحث انطباع صورت مدرک اندل مدرکه هست. که این اختلاف هست. حالا بعضی ها اینجا اومدن اشکال کردن، جناب مرحوم علامه هلی میگه انطباع صورت نمیتواند باشد چون شیء خارجی بیاد اندل مدرک، چون انطباع کبیر به ما هو و کبیر در جسم صغیر به ما هو و صغیر می شود و تالی باطل فل مقدم مثلو. خوب دقت بکنیم، از همینجا ما میتونیم قائل بشویم که این قوای حیوانیه که جسمانی هستند به معنای تجرد برزخیه است، تا اشکال علامه هلی وارد نباشد، چون کسی مانند ابن سینا قائل به انطباع صوره. میگه اون صورت خارجی منطبع میشود در این چی؟ ادوات حاسه. خب این ادوات حاسه اگر بنا باشه جسم باشد، اون جبل که کبیر هست به ما هو کبیر هرگز در این ادوات حاسه که صغیر است به ما هو صغیر منطبع نمی شود، جز این که قائل به تجردش باشیم که اینها به گونه هستن که بله مکانمند بفرمایین نیستن، مجردن گرچه شکل و بود دارن. لذا ما بارها عرض کردیم که حکمت مشاء اگر قائل هستن قوای حیوانیه جسمانیه هست، این جسمانیه غیر از جسمه، جسمانیه یعنی منصوب به جسم، یعنی تجرد به برزخی دارن. لذا اگر ما قائل بشویم به شما از کنم این حاس انسان چی هست؟ مجرده. اشکالی نداریم که اون صور منطبع بشود در ادوات حاسه. این اشکال علامه هلی هم وارد نیست. و چه بسا بگیم اصلا اینجا اختلافی بین بیان ریاضی دانان و طبیعیون نیست. ریاضی دانان میگن به واسطه خروج شعاع هست، طبیعیون میگن به واسطه انطباع بفرمایید صورته. بخوایم جمع بکنیم این دعوا رو، گرچه خیلی دعوا هست که آیا ابصار به خروج شعاع یا به واسطه انطباع صور هست، که جناب اصلا مرحوم صدرالمتعلم میگه اینها هیچ کدوم نیست، بلکه نزد ما ابصار به گونه‌ای هست که اون مبصر در سوق نفس انشاء میشود، بنابر اون بحثایی که مطرح میکنه میگه نه به واسطه خروج شعاع هست نه به واسطه انطباع صور هست، بلکه نفس به وزان اون مبصر چیزی رو در سوق نفس انشاء میکنه، اونو داره ابصار میکنه، نه خروج شعاع نه انطباع صورت. بنده عرض میکنم همه درست میگویند. ریاضی دانان اگر میگن به واسطه خروج شعاع هست، منافی با انطباع صورت نیست، یعنی باید یک خروج شعاعی باشد تا اون صورت منطبع در این چی باشد؟ ادوات حاسه بشود که تجردش هم به نحو تجرد برزخی هست و اشکالات علامه حلی هم وارد نیست. خب این میشود علت اعدادی برای ابصار، زمینه میشود تا اون صورت منتبع اندل حاسه نشود، اون ادراک حقیقی صورت نمیپذیره. و مرحوم صدر المتعلین اونجا که میگه به شما اصلا از باید به این هست که این در سوق نفس انشاء میشه، باز منافی با این بیان نیست، چون همه اینها علت اعدادی برای ابصار هستند و تا این علت اعدادی محقق نشود اون درک هم حاصل نمیشود. همه درست میگویم، هم به خروج شعاع هست هم به واسطه انطباع صورت است که همه اینها علت اعدادی می شود برای چی؟ درک. این بیان حقیق هست که الجمع و مهما امکن اولا منه تر. فعنن اکسه الالمدرک بعدش، فعنن اکسه الالمدرک ابصر وجهه. خوب دقت کنید، اگر منعکس بشود این شعاع به خود مدرک به گونه می شود که ابصار می کند وجه خودش را، مانند این که در مقابل مرآت بیستد، که اگر شعاعی از چشم او خارج بشود و برگردد به او باعث چی می شود؟ ابصار وجه او می شود. ولی اگر به گونه باشد که انعکاس نده بلکه اون جسم اونو چه کار بکنه؟ جذب بکنه، اون شی مبصر انسان واقع می شود. ولی اگر انعکاس این شعاع بشود به گونه می شود که ابصار می کند وجه خودش را، چنانچه شخصی که در مقابل آینه می ایستد. و این عرض تفرق و سهمین تعدد المرئی. خوب دقت بکنید، اینجا خوب بود، حالا به شما از هم یه شکل هندسی هم براتون می کشیدیم. خوب دقت بکنید، اگر آرز بشود تفرق سهمین باعث تعدد مرئی می شود. این در بیان احولیت چی می شود که انسان یک شی را دو شی می بیند. اگر تفرق سهمین ایجاد بشود باعث تعدد مرئی می شود. خوب دقت بکنیم، این دو چشم ما رو در نظر بگیریم که بخواد اون شجر خارجی رو چه کار بکنه؟ درک بکنه به واسطه خروج شعاع. خب یک مخروطی نسبت به این به شما اصلا چی صورت میگیره؟ نسبت به اون مبصر خارجی که به صورت مثلث در نظر بگیریم، یک مخروط مانند، از این چشم هم به شما اصلا یک مخروط مانند نسبت به اون صورت میگیره که دوتا مثلث متداخل میشه. مثلا شما در نظر بگیرین این پنجره را، از این چشم من یک مثلث، از این چشم منم یک مثلث، دو تا مثلث بله متداخل. اگر به گونه ای باشد که سهمین این مخروطین در یک نقطه همدیگر را قطع بکنند باعث میشه یک شی دیده بشه. ولی اگر سهمین مخروطین از هم تفرق پیدا بکنند باعث تعدد مرئی می شود. اون سهمین یعنی همون قاعده رو در نظر بگیریم، مثلا قاعده این مخروط در یک نقطه باشد، قاعده این مخروط هم در نقطه دیگر باشد، باعث تعدد مرئی می شود. ولی اگر این قاعده این مخروط با قاعده اون مخروط دقیقا در یک نقطه باشد باعث می شود که اون شی یک چیز دیده بشود. و این عرضه تفرق و سهمین، و اگر سهمین با هم تفرق پیدا بکنن، اون سهمین یعنی چی؟ یعنی قاعده دو مخروط، بله؟ قاعده دو مخروط از هم تفرق پیدا بکنن چی می شود؟ تعدد المرئی، مرئی متعدد می شود و واسه احولیت می شود. احولیت یعنی بله
جدا
بشن، بله جدا بشن، قاعده دو مخروط. خب این از قوای درک ظاهری که مفصل گفتیم شامل لمس و ذوق و شم و سمع و بصر باشه. و اما قوای باطنیه، قوای باطنیه که از بیرون عرض کردیم شامل حس مشترک بله خیال، تخیل، وهم و حافظه بشود. خب مرحوم باز مرحوم خواجه از قوه حس مشترک شروع میکنه و من هذه القوا بنتاسیا. بنتاسیا همون حس مشترک، به کلمه یونانی حس مشترک رو میگن بنتاسیا، یعنی یک حوزشهی که هر چند چیز بر او به شما از کنم نازل میشن به این میگن چی؟ بنتاسیا. در حقیقت تمام قوای درک ظاهری ریزش میکنن در حس مشترک. این حس مشترک در آن واحد هم میتواند مبصر را درک بکند هم مذوق را. از این جهت هست که مثلا انسان خرما را که استعمال میکنه میگه این سیاهی شیرین است، یعنی با یک قوه باید هم سیاهی را درک بکند هم بفرمایید شیرینی را. با حال اینکه اون درک ظاهری که قوه مثلا باسره باشد فقط چیز رو درک میکنه؟ مبصر را. درک ذائقه فقط چی رو درک میکنه؟ مذوق را. نمیتواند هرگز بگوید این سیاهی همان شیرینی است الا و لابد مگر این که یک حس مشترک داشته باشید در آن واحد بتواند چند مدرک را به شما هم درک بکنه، که این میگن حس مشترک بنتاسیا، که اولین دلیلش همین هست الحاکمت و بین ال بفرمایید محسوسات، که حاکم بین محسوسات هست، هم میتواند مبصر را درک کند هم میتواند مذوق را درک بکند. دلیل اول بر حس مشترک بنتاسیا باشد. دلیل دوم بر حس مشترک لرؤیت القطره خطن و شعلت دائرتن. شما میبینید بعضی وقتا قطره بارون که نازل میشود اونو به صورت خط ممتد میبینید، واره که در عالم خارج این همواره چی هست؟ یک نقطه هست. چی میشه خط میبینیم؟ در حس مشترک ما خط میبینیم که اون به گونه هست که میتونیم اون سابق و لاحقش رو در نظر بگیریم که این بشه بچی؟ خط ممتد. یا اینکه شما یه شعله رو در نظر بگیریم که به صورت دوار وقتی چرخش میکنیم به صورت دایره وار اونو میبینیم، ولی که در عالم خارج فقط یک شعله هست که به صورت دایره وار نیست. در قوه بنتاسیا هست که این درک میشود، مگر نه در درک ظاهره همواره اون نقطه هست، اون شعله هم یک شعله واحد هست، اصلا مستدیر نیست. حالا در مباحث به شما اصلا امروزی میگن خطای در دید راحت میکنن خودشونو. خب بالاخره این خطای در دید در کجا واقع میشود؟ در قوه بنتاسیا. در عالم خارج که واقع نمیشه، چون در عالم خارج همواره اون چیه؟ نقطه هست، یه خط ممتد نیست. خب این خطا چه؟ دیگه خطا نیست، این خطا خودش یه واقعیت داره. این خطایی که واقع شد و نفس این خطا را درک کرد، در چه ساحتی از نفس این خطا واقع می شود؟ گرچه خطا نیست، خطا زمانی هست که ما خلط بکنیم درک ظاهر را با درک باطن. نه، در درک ظاهر همواره نقطه هست، در درک باطن که همان بنتاسیا باشد نقطه را می تواند چه کار بکنه؟ ممتد فرض بکند. اینم دلیل دوم بعد حس مشترک. دلیل سوم ول مبرسم ممالا تحقق له. شخص برسامو در نظر بگیریم که حالا مشکل مالی خولیایی پیدا کرده، صوری را شهود میکند که در عالم خارج هیچ تحقق خارجی ندارد. اینها رو کجا شهود میکنه؟ به واسطه قوای ظاهر درک میکند، بال اینکه کسی اگر کنارش نشسته باشد هیچ کدوم از اینها رو در عالم خارج درک نمیکنه. مریض شده، اختلال پیش اومده، اینا رو درک میکنه. در چه ساحتی از نفس درک میکنه؟ در قوه بنتاسیا. یا اینکه شخص نائم یک چیزهایی رو چیکار میکنه؟ درک میکنه. همه اینها در چیه؟ در حس مشترک و قوه بنتاسیا هست. شخص عارف مکاشفاتی برای او صورت میگیرد، تمثلات برزخی میبیند. همه اینها در چی هست؟ در حس مشترک همون قوه بنتاسیا باشد. سه دلیل بر حس مشترک. این اولین درک باطنی شد که حس مشترک. دومین درک باطنی چیه؟ خیال. ول خیال لوجوب المغایره بین القابل ول حافظ. خیال در حقیقت همون صور بایگانی، صور محسوسه، بایگانی صور محسوسه که حفظ میکند اون صور محسوس رو در خزینه خیال. ولو که اون محسوس خارجی غیب بشود، غیبوبت حاصل درش بشود، ما میتوانیم اونو در خزینه خیال چکار بکنیم؟ درک بکنیم. این قوه خیال غیر از قوه بنتاسیا هست. چرا؟ بیان مرحوم خواجه میگه چون مغایرت هست بین قابل و حافظ. قابل اون چی بود؟ بنتاسیا بود که در راک بود، ولی کن این چیه؟ حافظ هست. دو تا شأن درش هست. و الواحد لا یستر عنه الا بفرمایید واحد. این قاضی الواحد رو که ما بارها عرض کردیم مرحوم خواجه اینو قبول داره، ولی متاسفانه اونجا کنده و جوری معنا کردن که ایشون قاعده الواحد رو قبول ندارد. بنابر قاعده الواحد ثابت میکند که قوه خیال غیر از قوه بنتاسیا هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که دو تا معلول اینجا داشتیم، الا ولو بود در چند تا داشته باشیم؟ دو تا علت داشته باشیم که یکی قابل است در راک است که بشه بعد قوه بنتاسیا، یکی چی هست؟ حافظ هست که بشه بعد قوه خیال. نمیشود دو فعل از یک فاعل صادر بشود. خب سومین درک باطنی حیوان دیگه تمام بکنیم، وهم هست. والوهم المدرک للمعان الجزئیه. تا حالا هرچی بحث میکردیم در این حس مشترک و قوه خیال در مورد صور بود، از اینجا دیگه وارد چی شدیم؟ معانی شدیم که دیگه اینجا شکل صورت هم نداره. مانند مقوله محبت رو درک میکنیم، مکر، غضب، اینا هیچ کدوم صور نیستن، جز معانی هستن. ولی گاهن این معانی مشوب به جزئیات مادیه درک میشود که به این درک میگن درک وهمی. معانی جزئیه درک می شود به واسطه قوه واهمه. والوهم المدرک للمعان الجزئیه. والحافظه و قوه حافظه در حقیقت بایگانی معانی جزئیه هست. دیگه اینجا بیان نکرد که قوه حافظه غیر از قوه واهمه هست. به همون منات قبل که قوه بنتاسیا غیر از قوه خیاله. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستر عنه الا الواحد. والمتخیله که همون قوه متصرفه باشد. خوب دقت بکنید، این قوه متصرفه اگر در هیمنه عقل باشد بهش میگن قوه مفکره، ولی اگر در هیمنه وهم باشد بهش میگن قوه متخیله. این قوه متصرفه چه کار میکنه؟ تصرف میکنه در اون صور محسوس و معانی جزئیه. اینها رو به هم چی میکنه؟ خلیط میکند، اسب شاخدار را ایجاد میکند. چند صورت محسوس با هم چه کار میکنه؟ مخلوط میکنه. حالا یا در هیمنه قوه وهم که بهش میگن قوه متخیله، یا اینکه در هیمنه قوه عقل که بهش میگم قوه مفکره. خب چرا مرحوم خواجه اینجا نفرمود قوه متصرفه که اهم از قوه متخیله و قوه مفکره باشد؟ چون اینجا داره شؤونات نفس حیوانی را میگوید و نفس حیوانی سلطانشیه وهمه. یعنی همه اینها در هیمنه قوه بفرمایید واهمه هست. لذا اگر تصرف پیدا می کند در صور و معانی به پیمنه قوه واهمه، به این قوه متصرفه میگیم قوه متخیله. دیگه اونجا قوه متصرفه نگفت که شامل قوه مفکره هم بشود، چون اینجا ما در مورد قوای حیوانی بحث می کنیم و اون قوه عاقله جز شؤونات قوه ناطقه هست، نه جز شؤونات قوه حیوانی. لذا فرمود بر متخیله و المتخیله که چی؟ المرکبت لصور و المعانی، که ترکیب میکند صور را به هم یا معانی را به هم یا صور را به معانی در تحت هیمنه قوه و بعضها مع بعضن، که اینها رو ترکیب میکند. این تمام بیانات مرحوم خواجه در بحث قوای بله نباتیه و قوای حیوانیه که مفصل خدمتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.